اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين واعوذ بالله ان يحضرون ان الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. در نقل هست وقتی سید الشهدا در گودی قتلگاه قرار گرفتند، در عالم ملائکه تلاطم افتاد، مضطرب شدند ملائکه. به تعبیر محتشم در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. خدای متعال سیمای امام زمان علیه السلام رو بر اونها ظاهر کردند، فرمودند به هذا انتقم، اینجور نمیماند، من به وسیله این امام بزرگوار انتقام میگیرم از کسانی که این صحنه رو به پا کردن. اینطور نیست، شیطان و اولیاء شیطان، ولی خدا و سبط رسول خدا و امام معصوم و سید الشهدا رو که برای نجات بندگان خدا پا به میدان گذاشته، اینجوری به شهادت برسانند و کار همینجا تمام بشود. به هادا انتقم. در نقل هست که وقتی این بشارت رو خدای متعال داد، عالم ملائکه آرام گرفتند. و در نقل باز کامل و زیارات و مصادر معتبر دیگر ما نقل کردن که هزاران ملک از حضرت حق اجازه گرفتند برای نصرت سید الشهدا آمدند. حالا یا حضرت که اونها اجازه ندادند که وارد میدان بشن، و بعضیاشون هم وقتی رسیدن که کار تمام شده بود. در نقل هست اینها در کربلا موندند، مشغول اقامه عزا برای سید الشهدا هستند هر صبح و شب تا انشالله حضرت ظهور پیدا کنند و در کنار حضرت خونخواهی سید الشهدا علیه السلام رو داشته باشن. آیه شریفه که تقدیم کردم آیه سوره مبارکه اسراء آیه 33 هست. در این سوره که صحبت از معراج حضرت است و اون حقایقی که حضرت مشاهده فرمودند، دو بار داستان سید الشهدا مورد توجه قرار گرفته. یکی در آغاز سوره اسراء هست که داستان بنی اسرائیل و طغیان اونها رو در زمین یادآوری میکند. خدای متعال به اونها متذکر میشود که شما در زمین دو بار طغیان میکنید. در بار اول ما بندگانی رو میفرستیم از شما سخت انتقام میگیرن، باز دوباره شما مسلط میشید، باز هم همون مسیر رو ادامه میدید، دوباره از شما انتقام خواهیم گرفت. البته این آیات رو مفسرین مفصل بحث کردند خیلی هم برای مفسرین و محققین روشن نیست که این دو طغیان و این دو سرکوب شدن ناظر به کدام دو تا صحنه تاریخی است که برای بنی اسرائیل پیش آمده. معمولا خیلی مفسرین گفتن یکی داستان بخت و نصر هست که از بابل به اینها حمله کرد و سخت اینها رو تحت فشار قرار داد، کشت، اسیر کرد، پراکنده کرد. تا زمان کوروش هم همین جور بود. دوباره کوروش که آمد اونها یه مقدار دست و بالشون باز شد. و یکی هم دومی هم یک قرن قبل از میلاد حضرت مسیح میگن از طرف روم بود، این بار به اونها حمله شدیدی شد و پراکنده شدن. دیگه پراکنده هستن تو عالم همینطور که میبینید، تا اینکه با در این سده اخیر برای خودشون با شیطنت یه جایی دست و پا کردن، پراکنده بودن در عالم. حالا مصداقش عرض کردم برای خود مفسرین و محققین هم خیلی روشن نیست که این دوبار طغیان و این دوبار سرکوب شدن مقصود چیست. لتفسدن فی الارض مع المرتین ولتعلن علوا کبیرا. دوبار شما در زمین سر بر می دارید، فساد می کنید و بعدم یک سرکشی بزرگ، یک طغیان بزرگ. در روایات تفسیر شده لتفسدن فی الارض مرتین. عرض کردم از تفسیر بگذاریم، تأویل آیه رو وقتی روایت توضیح میده فرمود لتفسدن فی الارض مرتین، قتل امیر المؤمنین و قتل امام مجتبی، ولتعلن علوا کبیرا. فرمود این هم به شهادت رسوندن سید الشهداست. این سه رو خدای متعال در تأویل آیه نسبت به یهود داده، نسبت به بنی اسرائیل داده که شما این کار رو میکنید، قتل امیر المؤمنین و قتل امام مجتبی و شهادت سید الشهدا. فیدا کان وعد اولاهما بعثنا. در آیات، در روایات اینجوری معنا شده، من دیگه این روایات رو از رو نمیخونم. وقتی طغیان اول رو میکنید فیدا جا وعد اولاهما، وقتی اون وعده اولی که ما با بنی اسرائیل داریم که گفتیم شما دوبار فساد میکنید، دوبار سرکوب میشید، نوبت اول سرکوب شدنشون که میرسد، و اصنا یک عده عبادن اولی بأس شدید، یک بندگانی رو که دارای قدرت و شدت و توانایی هستند بر اونها برمی انگیزانیم، اولی بأس شدید، یک جمعیتی که دارای توانایی هستند. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. در لابلای خانه های شما، شما رو جستجو میکنن و شما رو سرکوب میکنن. و کان وعدا مفعولا، قطعا این واقع شدنی است، این وعده الهی است. شما فساد میکنید، ما هم نوبت اول که میشود یک بندگان صاحب قدرت و شدت رو بر شما مسلط میکنیم، به طرف شما روانه میکنیم، با شما برخورد میکنن، امکان نجات هم نیست. و جاسو خلال الدیار، در لابلای خانه ها دنبال شما میگردن. این دور اول، در روایت از این دور اول قبل از ظهور امام زمان علیه السلام اتفاق میفته و یک عده ای از بندگان خدا قبل از ظهور قیام میکنن و یهود رو سرکوب میکنن. حالا روایاتش رو عرض کردم، من از رو نمیخونم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، این آیه قرآن هم که دوباره شما رو بر اونها مسلط میکنیم، در ساحت تأویل آیه، یعنی آیات یه نزول داره یه باطن، در ساحت تأویل فرمودن یعنی ناظر به رجعت خود سید الشهدا است. حضرت بر میگردن و انتقام میگیرن، چون میدونید در روایات هست برای معصومین از طرف خدای متعال نامه سر به مهر آمده و امیرالمؤمنین نامه خودشون رو باز کردن، بقیه رو تحویل امام مجتبی دادن. و همینطور وقت در این روایات هست سید الشهدا وقتی نامه خودشون رو باز کردن که مأموریتشون از طرف خدا معین شده بود، تکلیفشون دو مرحله داره، یه مرحله رو انجام دادن، یه مرحله رو رجعت میکنن به عالم. بعد از ظهور امام زمان و کار رو تمام میکنن. این آیه رو هم در روایات ما کره و رجوع مجدد و غلبه مجدد بر دشمن رو بیان کرده به رجعت سید الشهدا علیه السلام. پس بنابراین حالا من جمع‌بندی کنم، در این آیات خدای متعال داستان بنی اسرائیل و دو بار طغیان اونها و دو بار انتقامی که خدا از اونها میگیرد بیان کرده، که عرض کردم مصداقش هم محل بحثه. در تأویل این آیه، این طغیان بنی اسرائیل به قتل سید الشهدا و این دو بار انتقامی که از اونها گرفته میشود، یکی قبل از ظهور، یکی در دوره رجعت، اینجوری معنا کرده. مرحوم علامه طباطبایی بیان دقیق و لطیفی اینجا دارن. میفرمان قاعدتاً این روایات ناظر به بنی اسرائیل و یهودی که از نسل حضرت عرض کنم یعقوب بودند و ما میشناسیم اونها رو به عنوان بنی اسرائیل و یهود نیست. این که نسبت داده شده، قتل امیرالمؤمنین، قتل امام مجتبی، شهادت سید الشهدا به این بنی اسرائیل، این ناظر به یک مطلب دیگری است. و اون مطلب اینه که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مکرر اینو فرمودن که اون چه در قوم بنی اسرائیل اتفاق افتاد بدون کم و زیاد در امت من هم اتفاق خواهد افتاد، تا بغن نعل بنن، بدون کم و زیاد. اونها متفرق شدن به دسته های، امت من هم متفرق میشن به 73 دسته، 72 دسته منحرفن جزیه دسته. در اونها در بین بنی اسرائیل یهود پیدا شدن که میدونید یهودی ها غیر کلیمی ها هستن. کلیمی ها پیروان حضرت موسی کلیم هن، اهل کتاب هن، خیلیشون هم مقید به مناسک و مناسک عبادی هستن، ولی یهود همون جریان انحرافیست که در بنی اسرائیل پیدا شد که مستند به یهوداست. یکی از اون 12 فرزند حضرت یعقوب بود که حالا شاید اجمالاً با تاریخش آشنا هستین، اساتید من میدانن این یهود غیر از کلیمی ها هستن. لذا در قانون اساسی مشروط ما هم اونایی که به عنوان اهل کتاب به رسمیت شناخته می شدن کلیمی ها بودن نه یهود. این یهود همون قوم منحرف در بنی اسرائیل هستن، تورات رو تحریف کردن، اهل تعلق به دنیا هستن و این فسادی که می کنن نسبت به این دستشون هست. اینا فساد در زمین، فساد سنگینی به پا کردن. وقت در روایات ما دارد که هر چه در بنی اسرائیل اتفاق افتاد در امت من هم اتفاق خواهد افتاد. و لذا در بعضی روایات ائمه فرمودند یهود و هذه الامه. از امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه نقل کرده راجع به مروان می‌فهمند کف یهودیتون، این مقصود یهود هذه الامه است. یعنی این امت هم یه یهودی داره، کما اینکه بنی اسرائیل یک یهودی داشتن، یهود این امت هم همون طائفه ای هستند که از مدار وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خارج میشن. و همون کاریو که یهودی ها در قوم بنی اسرائیل انجام دادن تو این امت انجام میدن. داره این یهود گاهی چندین پیغمبر رو سر می‌بریدن می‌رفتن تو بازارشون مشغول تجارت می‌شد. چون یهود انبیاء متعددی داشتن دیگه. قتلهم الانبیاء بغیر الحق، چندین 70 پیغمبر رو سر می‌بریدن در یه شورش، بعدم می‌رفتن مشغول زندگی می‌شد. این داستان اینهاست. یهود هذه الامه همینطورن. یه قومی هستن در بین امت اسلامی انحراف از نبی اکرم پیدا می‌کنن. اینها هستند که قتل امیرالمؤمنین و امام مجتبی و سید الشهدا منسوب به اونهاست. این انتقام هم از اونها گرفته میشه، از یهود هذه الامه است. این بیان علامه بزرگوار طباطبایی است، بیان بدی هم نیست. این یک جا که در این سوره به داستان سید الشهدا اشاره شده و از این که طغیان میکنند علوان کبیرن، ولی خدای متعال وعده قطعی داده از اینها انتقام میگیره. بعثنا لکم عبادا لنا اولی بأس شدید، خدای متعال جمعیتی رو که صاحب قدرتن، از عباد الله هم هستن، بندگان خدا هستن، فاسنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، برمی انگیزانه انتقام میگیره. در آیه دیگری که در همین سوره مبارکه هست، آیه 33 این سوره است، خدای متعال فرمود لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. این نفوس محترمه رو، انسانهایی که خونشون محترم هست، شما حق ندارید به قتل برسانید الا اینکه این قتل در به حق واقع بشود. بعد مصداق قرآن بیان میکنه، مثل که کسی قتل عمدی کنه، یک مؤمنی یه مسلمانی رو عمدن بکشه، اون وقت اولیاء دمش صاحبان این خون حق دارن انتقام بگیرن، میتونن عفو بکنن ببخشن، میتونن دیه بگیرن، میتونن هم انتقام بگیرن. البته خیلی جاها بخشش بهتره، همیشه هم اینجوری نیست، بعضی جاها هم نه. اگر یه جاییست که بخشش موجب میشود که این سنت غلط در جامعه تثبیت بشه، معلوم نیست اونجا بخشش کار خوبی باشه، ولی در بسیاری موارد عفو بهتره که اولیاء دم ببخشن، قصاص نکنن. پس خدای متعال میفرماید که خون یک انسان محترم رو شما حق ندارید بریزید. لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، مگر در مقابل یه حقی باشه، یه حکم حقی باشد، اونجایی که حق است اشکال نداره. بعد میفرماید که یادم از یه موقعی میدیدم در سفینه البحار، من دیدم حسن بصری از اهل عبادت به ظاهر عباد بود و اینها، در احوال اون عرض کردن، حالا بعضی هم تکذیب میکنن میگن این صحت تاریخی نداره، اونجا من دیدم در احوالش نقل کردن امیرالمومنین ازش خواستن بیا در جنگ به من کمک کن. به حضرت عرض کرد آقا من حاضر نیستم شرکت کنم، دو طرف مسلمانم، خون به ناحق ریخته میشه، اناعت میکنید، حاضر نیستم شرکت کنم. در یه نقلی داره که وضو میگرفت اسراف میکرد در وضوش، آب زیادی میریخت، حضرت گفتن چرا اسراف میکنه، گفت تو خون مسلمان ها ریختی، اسراف نبود، حالا من چند مش آب میریزم اناعت میکنی. فقط اینو نمیفهمید که تو آب رو به ناحق میریزی، امیرالمومنین خون رو به حق میریخت. اونا مقابل قرآن ایستاده بودن، حضرت خوب باید برشون میداشت از سر راه. لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، حق ندارید خونی رو به ناحق بریزید. بعد میفهمد من قتل مظلومن، ولی اگر کسی مظلومانه کشته شد، یه مؤمنی رو به ستم کردن مظلومانه او رو کشتن، فقط جعلنا لولیهی سلطانن، ما برای ولی دم صاحب این خون سلطنت قرار دادیم، حق داره ببخشه، حق داره انتقام بگیره. ولی فلا یسرف فی القتل، حق نداره زیاده روی بکنه. اون کاری که اعراب جاهلی میکردن در مقابل گاهی یک نفر که از قبیلشون کشته میشد، یک قبیله رو از دم تیغ میگذروندن، همین کاری که جاهلان این دوران هم میکنن دیگه. در جنگ های جهانی اول و دوم از این جنس کارها فراوانه، یه نفر کشته شده جنگ دوم جهانی به راه افتاده، میلیون ها آدم رو از تیغ گذروندن. میفهمد حق نداره صاحب دم هم زیاده روی بکنه، یه نفر از اونها کشته شده، یه نفر باید بکشن. این تعبیر در نهج البلاغه است. امیرالمومنین یه وصیتی دارن به امام مصطفی، به سید الشهدا، نامه 47 نهج البلاغه است، وصیت لطیفی است، ملاحظه فرمودین. آخرش یه جمله بعد از وصیت ها خطاب به فرزندان ابو طالب میکنن، امام مصطفی و سید الشهدا که پیداست این کار رو نمیکنن، به فرزندان ابو طالب، به فرزندان پدر بزرگوارشون، یعنی برادرها و برادرزاده ها و همه اینها، میگن مبادا خدای نکرده به خاطر انتقام خون من دست به شمشیر بزنید، عده‌ای رو به قتل برسونید، در مقابل من فقط قاتل شما مجازات کنید، اگر من به شهادت رسیدم یک ضربت زده یک ضربت بزنید، بیشتر نزنید. عنایت میفرمایید فلا یسرف فی القتل، ولی یه دم حق نداره اسراف بکنه، یه نفر رو کشته یه نفر مجازات میشه. انهو کان منصورا، این ولی دم، این وارثی که میخواد انتقام بگیره خدای متعال کمکش کرده. مفسرین گفتن چه کمکی از این بالاتر، قاتل رو دستور داده، حکم الهیست، در اختیارش قرار بدن قصاص کنه. این نصرتی است که خدا کرده دیگه، میگن نصرت تشریعیه، این حکم خودش نصرت. این ظاهر آیه، ولی باطن آیه رو روایات اینجوری معنا کرده. عرض کردم این معنی ظاهری است، معنی باطنی فرموده و من قتل مظلوما، یعنی سید الشهدا علیه السلام. این خون همینجوری رها نمی‌شود تو عالم. سار الله، خدای متعال ولی این دمه و قصاص میکنه و تدارک میکنه و انتقام میگیره. فرمود این خون، خون سید الشهداست. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، فرمود ولی این دم وجود مقدس امام زمانم، صاحب این خونم. در بعضی روایات داره ما ائمه فلا یسرف فی القتل، حضرتم زیاده روی در انتقام نمی کنند. انهو کان منصورا، خدای متعال امام زمان رو کمک میکنه، با قوای الهی نصرت میشه تا انتقام سید الشهدا رو بگیرد. بعد در بعضی روایات اینجوری داره، خیلی عجیب این روایات، اگر کسی یه مؤمنی رو به قتل رسون، ما حق نداریم فرزندش رو به جای او قصاص کنیم، که حق داریم به هیچ وجه. ولی در باب سید الشهدا تعبیر اینه، فرمود فرزندان قتله، نسل اون کسانی که عاشورا رو به پا کردن که یه امتی بودن، اون نسل رو امام زمان علیه السلام از زمین بر می داره در انتقام سید الشهدا. زیاده روی هم نمی کنه، منع شده حضرت از زیاده روی، ولی حضرت فرمودن اگر همه اهل ارض رو هم در انتقام سخون سید الشهدا به قتل برسونه، این زیاده روی نیست. فرزندان و نسل این قوم رو حضرت از زمین برمیکنن. وقت جا چند تا سوال هست، یکی این که اولا چرا فرزندان، دوم که چرا اسراف نیست در انتقام خون سید الشهدا، همه زمین رو هم حضرت به اهل زمین رو، یعنی مقصود کفارن دیگه، همه کفار رو هم به قتل رسونن، زیاده روی نیست، چرا؟ سومیش همی که اصلا انتقام یعنی چی؟ اگر خدا نفرموده عفو بهتر از انتقامه، چرا حضرت انتقام میگیرن؟ اما این که نسلها رو حضرت از زمین بر میکنن در مجازات کسانی که خون سید و شهدا رو ریختن، حضرت همون مقصود هر کسی نیست، اون کسانی که به کار پدرانشون راضی هستن، اینا یه امتن، یه امت تاریخی هن. الان هم اگه اونا بودن همین کار رو دوباره تکرار میکردن. اونایی که به قتل سید و شهدا راضی هستن از بنی امیه، آل ابی سفیان که گسترده در عالم هم هستن، و به تعبیر دیگه اونها خون سید و شهدا رو ریختند برای یه هدفی، و سید و شهدا آمد در میدان برای یه هدفی، حضرت آمدن برای اصلاح امت. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اینا راه اصلاح رو بستن. اونایی که میخوان همون مسیر ادامه پیدا کنه، همین مسیر فساد و مسیر انحراف از دین خدا، این نسل مقصود هست، اینایی که راضی به فعل آبایشون هستن، اینایی که الان هم اگر امام زمان سید الشهدا هستن، اگر امام زمان هم بخوان اصلاح کنن عالم رو مقابل امام زمان می ایستن، و اگر دستشون برسه همون جوری که آبایشون خون سید الشهدا رو ریختن، خون امام زمان رو می ریزن. اینا مقصودن، اینایی که وقتی حضرت میان مقابل حضرت می ایستن، حضرت میان کار سید الشهدا رو به اتمام برسونن، و اینها هم همون کار آبا و اجدادشون رو ادامه میدن، راضی به اون مسیرن، مقابل امام زمان می ایستن، امام زمان اینها رو ریشه‌کن میکند. ولذا عنایت کنید اینجا جای عفو نیست، اینطور نیست که اینجا عفو خوبی باشد. اینایی که مقابل جبهه حق می ایستند و حاضرن تا اونجایی پیش برن که خون سید و شهدا رو بریزن که به دنیاشون برسن، حاضرن خیمه های حضرت رو به آتش بکشن، حاضرن بین دو نهر آب شیرخوار حضرت رو با لب تشنه رو دست پدر هدف تیر قرار بدن، اینایی که برای رسیدن به مقاصدشون اسب بر بدن سید و شهدا تاختن، اینها حالا یه قومی همون راهو دارن ادامه میدن تو عالم، این فرائنه عالم همون کارو دارن میکنن. و اگر سید و شهدا دوباره با همون شرایط قیام کنن، اینا همون کار رو خواهند کرد، منتها این بار امام زمان هست در مقابل اونها میایسته، خدای متعال رو نصرت میکنن و حضرت اجازه میدن، قوای باطنی رو در اختیار حضرت قرار میدن، حضرت با اون قوا کار رو تو عالم پیش میبرن. پس عنایت میکنید اینجا این انتقام کار بدی نیست. یک بار خدای متعال برای اینکه حجت تمام بشود اجازه داد اینجور خول ولی خدا رو زمین بریزه که نشون بده جبهه شیطان، جبهه ابلیس، اینایی که دم از عرض کنم اخلاق و اینها میزنن، دم از حتی دین گاهی میزنن، اینها اگر پاش بیفته حاضرن برای رسیدن به دنیاشون اینجوری خون ولی خدا رو بریزن، اینجوری مقابل حق بیستن. اینا یه جبهه تاریخی هن، اونایی که راضی به همون مش هستن، خوشحالن که خون سید و شهدا ریخته شده. یادم یکی از این سیاستمدار انگلستان یه موقعی گفته بود ما باید مجسمه معاویه رو از طلا بگیریم و توی میدان هامون بزنیم، به خاطر اینکه اگر اون مقابل امیرالمومنین نایستاده بود الان هیچ کدوم از ما سر پا نبودیم. حضرت حق رو تو عالم به پا میکرد. پس انعامت کردید اونهایی رو که حضرت به انتقام خون سید و شهدا باشون درگیر میشن و بعد هم به انتقام خون سید و شهدا اینها رو از زمین برمیکنن به اشکال مختلف، گاهی طوفان میفرستن، گاهی خسف بیدا میشه، اینجور نیست که همشم با تیغ و شمشیر باشه. اینها کسانی هستند که راضی به اون فعلن، همون راه رو هم میخوان ادامه بدن، اگر امام زمان هم قدرت نداشته باشن و خدای متعال بهشون اجازه نده از اون قدرت ها استفاده بکنن، خون امام زمان هم عین خون سید و شهدا میریزه. ولی این بار امام زمان دیگه با قدرت میان، وقت جعلنا لولیه سلطانا بعد انه کان منصورا، با قوای الهی حضرت نصرت میشن، امکانات عالم در اختیار حضرت بساط شیطان رو جمع میکنن. پس عنایت دارید این زیاده روی نیست، نکتش اینه که اینا راضیه به ریختن خون سید و شهدا هستن، الان هم جمع شدن باز خون امام زمان رو بریزن، حضرت میخوان همون راه رو ادامه بده ایستادن، ولی این بار خدای متعال و حضرت اجازه میده کار رو تمام میکنه. ولی اینجا جای عفو هم نیست، وقتی یه لشکری مقابل نبی اکرم میستن میخوان اسلام رو ریشکن کنن، اینجا که عفو کار خوبی نیست، جا نداره عفو، اینجا حقوق شخصی نیست که عفو بشود، جا بحث دین خداست، بحث حق اللهه. پس واضح زیاده روی نیست، اگر همه عالم مقابل امام زمان بایستند، حضرت میخواد پرچم امام حسین رو تو عالم برافراشته کند، همون راه امام حسین اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر و بسیرت جدی و ابی، حضرت همون راه رو ادامه میدن. اگر همه عالم هم، همه مستکبرین عالم، همه کفار عالم بخوان مقابل حضرت بیستن، حضرت همه اونا رو از زمین بر میکنه اگر بیستن، و اینم زیاده روی نیست، اسراف نیست، اینجا جای عفم نیست. ولذا عنایت کنید این آیه رو اینجوری معنا کردن، فرمودن این آیه در باطن ناظر به امام زمان علیه السلام هست، میان انتقام خون سید و شهدا رو میگیرن، این انتقام انتقام بدی نیست، عده خون ولی خدا. ببینید اینجور نیست که حالا خطا کرده، نمیخواسته، اشتباه کرده، یه مؤمنی رو به قتل رسونده، این نیست که، عمدن دور حضرت رو با آگاهی و بصیرت و هوشیاری گرفتن، یک کاملا هم حضرت رو میشناختن، دو 100% هم براشون روشن بوده که اگر بمانن باید خون سید و شهدا رو بریزن. فردا صبح حضرت دو تا خطبه خوندن سر صبح مقابل لشکر دشمن، در هر دو خطبه گفتن، چون عده‌ای از اینا که آمده بودن گفتن میریم جمع بین دنیا و آخرت میکنیم، هم از تهدید ابن زیاد خودمون رو نجات بدیم، هم میریم کربلا ان شاءالله صلح میشه با هم مصالحه میکنن، سر صبح حضرت دو تا خطبه خوندن، در هر دو تأکید کردن صلحی نیست. علاوه ان الدعیبن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الدله و حیحات من نزله. این امیر شما، این ناپاکزاده، پسر ناپاکزاده منو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده و من هرگز زیر بار ذلت نمیرم. یعنی اگر ماندید بعد خون منو بریزید. در خطبه دوم هم فرمودن لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر منکم فرار العبید. نه ذلیلانه بیعت میکنم با شما، نه مثل برده ها فرار میکنم، میستم، میکشم و کش نمیشه. همشون هم سید الشهدا رو میشناختن. سر صبح باز حضرت خودش رو معرفی کرد، فرمود اصحاب حضرت زندن، بپرسید جد من راجع به من چی گفته. نفهمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. این که خیال کنیم نمیدونستن امام حسین کیان یا نه نمیخواستن خون حضرت رو بریزن، این تمام نیست. هر که مونده تو اون صحنه میدونست امام حسین حق است و برای رسیدن به دنیای خودش حاضر شده بوده در ریختن خون حضرت شرکت کنه. البته درجات داشتن، بعضیشون دورتر بودن بعضیشون نه، ولی همشون حاضر شدن خون حضرت رو بریزن، غارت کنن خیمه های حضرت رو برای به دنیا رسیدنشون. اینا یه همچین قومی هستن که مقابل سید الشهدا علیه السلام ایستادن، همشون هم با آگاهی بوده. حالا اگر کسی راه اونها رو ادامه بده، این خون باید انتقام گرفته بشه، نباید تو عالم گم بشه. خون ولی یه خداست، امام معصوم، کسی که بذل مهجته و فیک، خون خودش رو دست عباد الله رو بگیره. حتی عرض کردم بعد از ظهر عاشورا در نصر مشرف به کربلا شد، خدا فرمود اگر بخوای همه چی رو به شما برمیگردونیم، هیچی هم از مقام خودتون کم نمی کنیم. ولی عرضه داشت ما سر عهدمون با خدا هستیم، ما بنا بوده دست عباد الله و بندگان خدا رو بگیریم. در مرحوم سید طاووس نقل میکند سید الشهدا از مدینه که بیرون آمد، سران جن آمدن خدمت حضرت، مؤمنینشون، که آقا شما برگردید ما بریم کارو تمام میکنیم. حضرت فرمود اگه بنابر این جور انتقام گرفتن باشه که من از شما تواناترم، تو همین مدینه میشینم با یه اراده کار رو تمام میکنم، ولی من پناهگاهم، من باید برم خون خودم رو بدم تا بندگان خدا نجات پیدا کنه. این آقایی که اینجوری آمده تو میدان، دورش رو بگیرید. بعدم حضرت کار رو به یه جایی رسون، به همه عالم نشون داد این که عاشورا اینقدر اثر میکنه، این که شیرخوارگان در ده ها کشور طرفدارای فراوان پیدا میکنه از مسلمان و غیر مسلمان. این به خاطر این که امام حسین یه کاری کردن به همه عالم نشون دادن آقا اینا چه کارن. حضرت میدونست این طفل رو دست بگیری میزنن بین دو نهر آب؟ نمیدونست؟ این طفل رو دست گرفت به تاریخ بفهماند آقا این امت اینجوری هن، اینایی که دم از حق و آزادی و حقوق مردم اینا میزنن، اینا دنیاشون که در گرو بیفته خونه طفل شش ماهه تشنهی که در اثر تشنگی مشرفه به موت رو دست پدرش بین دو نهر آب میریزن، یه قطره آب میشن. اینا همین الان هم همین قومن، این قوم ها، این قوم امروز هم همین، پاش بیفته میبینید. عرض کردم تو جنگ جهانی 85 میلیون غریب هست، تو جنگ دوم فقط آدم کشتن. اینا هستن که امام زمانشون باشون درگیر میشن. خب من از شما سوال میکنم اگر مقابل امام حسین 1 میلیارد آدم اینجوری بیسته، حضرت دعوت به حق میکنن، اینا هم میگن نه ما دنبال دنیای خودمون هستیم، خون تو و اهل بیت تو میریزیم، زن و بچه هم اسارت میکنیم، اسیر میکنیم تا به دنیامون برسیم. اگر 1 میلیارد شدن شما تردید میکنید، میگید حقا من امام حسین رو رها کنم برم، یا با میشید کنار امام حسین، میکشید و کشته میشید. امام زمان هم همین کارو میکنن. اگر مقابل راه امام حسین مستکبرینی بیستن و امام زمان با اونها درگیر بشن، اونها حاضر نشن حق رو بپذیرن، لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اینجا دیگه حق است که خونشون ریخته بشه. یا اونا خون امام زمان رو میریزن مثل سید الشهدا، یا سید امام زمان خون اونها رو میریزن. و بجاست که اینجا این خون ریخته بشه، اینجا معنی نداره که کوتاه بیایی دیگه. این آخرین ذخیره خداست، وعده سر 24 هزار پیغمبری است. که تو تاریخ همیشه مورد ستم این مستکبرین و فرعون واقع شدن. این وعده خدا که میرسد، خدا مثلا انتقام میگیره. این انتقام، انتقام حق و جزء افضل عبادات عالمه. عبادتی به فضیلت خونخواهی سید الشهدا تو عالم نیست. لذا این عبادت هم عبادت امام زمانه. حالا این عرض کردم، بحث ما شبهای گذشته در باب معیت با امام و همراهی با امام بود. این یه جمله رو میخواستم بگم. یکی از همراهی های با امام که جزو فضائل بزرگه، اگر کسی به او برسد جزو اعظم ثواب هست. جاماندگی از کربلاش رو تدارک میکنه، اینه که انسان در این خونخواهی در کنار امام زمان باشد. لذا در دو جای زیارت عاشورا ما از خدا میخواهیم، خاطر مبارکتون است، فاسأل الله الذي اکرم مقامك و اکرمنی بك ان يرزقني طلب ثارك مع امام منصور من اهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. یکی اینجاست، از خدا میخواهم، خدایی که تو را عزیز کرده، منتقمی مثل امام زمان برای شما قرار داد. منم به احترام شما، خدا اگر اکرامی بکند به احترامش، از این خدایی که به احترام شما منم عزیز کرده، میخوام به من توفیق بده که من خونخواهی شما رو در کنار امام منصور، یعنی امام زمان داشته باشم. این یه جا. دوم، ان یرزقنی طلب ثاری. اینجا خون به امام حسین نسبت داده شده. در این دو مرحله دوم به ما، کویا مؤمن وقتی با زیارت عاشورا سیر میکنه به اینجا میرسه، خودش دیگه صاحب دم خون سید الشهدا میشه. حق داره برای احقاق حق سید الشهدا بیاد تو میدان. ان یرزقنی طلب ثاری مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. اینا هم حساب و کتاب داره. یه جا داره امام منصور، یه جا داره امام هدا. این امام، امامیست که چراغ هدایت دستشه، ناطق بالحقه. من در کنار امامی که چراغ هدایت دستشه، میخواد عالم رو روشن کنه، میخواد تاریکی رو برداره، میخواد ضلالت رو برداره، لسانش لسان حقه، من در کنار این امام خونخواه شما باشم. یکی از مهمترین معیت ها و همراهی هاست. خیلی هم با عظمته. هیچ کس نمیتونه خونخواه سید الشهدا باشد الا کنار امام زمان. مستقلنش کسی کاری ازش ساخت نیست. این حق رو به امام زمان دادن. فقط جعلنا لولیه سلطانا، او رو نصرت میکنن. ما بعد آرزو کنیم. وقت چه کسانی میتونن اینجوری بشن؟ این دیگه در زیارت عاشوراست. یه مقدماتی داره. اون کسانی که عظمت مصیبت سید الشهدا رو میفهمن، میفهمن این خونی که ریختن یه خون عادی نبوده. زیارت عاشورا در خاطر عمر، لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بکه علینا، مصیبتتو نه فقط بر ما، بلکه و علا جمیع اهل الاسلام، و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا جمیع اهل الاسلام. اونایی که عظمت رو میفهمن، میفهمن این کاری که دشمن کرده خیلی کار عجیبیه. این امامی که خونش ریختن امام همه کائناته. از ابراهیم خلیل بگیرید که این آقا امامشه. خدا وقتی میخواست ابراهیم خلیل رو امام کند، خدای متعال نسبت به سید الشهدا میثاق گرفته از ابراهیم خلیل تا جبرئیل و میکائیل و همه اموال. لذا وقتی خون حضرت ریخته شد، تعبیر اینه در زیارتی که از امام صادق علیه السلام به نظرم نفت، زیارت مطلقه اول، همه آسمان ها و زمین ها، همه اون کسان و مخلوقاتی که در سماوات و ارضن، ما یرا و ما لا یرا من خلق ربنا، حتی جهنمی ها گریستن. یعنی اینقدر حادثه عجیبه. حالا البته گریه جهنمی های داستانی داره. این جنایت، جنایت بزرگیست. کسی که عظمت این جور و ظلم رو میفهمه، عظمت مصیبت سید الشهدا، عظمت این خون رو میفهمه، اون وقت میفهمه ابن زیاد و شمر و عمر سعد نیستن، یه امت تاریخی هم. مقابل این امت موضع میگیره، فلعن الله امتا، اولین موضعی که میگیره لعنه. دومین موضعی که در مقابل یه امت تاریخی میگیره، برئت الی الله و الیکم، منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولی، در مقابل خودشون، از خودشون، از پیروانشون تبری میجویه، صفشو جدا میکنه و الا لعن میشه آدم اگه تبری نجویه. سوم صفبندی و قتاله، سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الى یوم القیامه. چهارم خونخواهی است، ان یرزقنی طلب تارک ما امام منصور. کسی این مسیر رو طی کرد وقت میتونه کنار امام زمان انشالله در خونخواهی سید الشهدا شرکت کنه و این جزء افضل فضائلی است که آدم باید تقاضا کنه، التجا کنه، التماس کنه. من اگه تو عاشورا نبودم تو لشکر امام زمان باشم. حضرت وقتی میان راه شما رو ادامه بدن، پرچم شما رو به دست میگیرن، شعارشون یا لسارات الحسین هست، من هم زیر این پرچم باشم. جزء افضل عبادات انشاءالله. و این هم با عاشورا ممکنه، با سیر عاشورا، با زیارت عاشورا. اگر کسی دلش رو از عاشورا بر نداشت، این معارفی که تو زیارت عاشورا آمده به دست آورد، دلش تو عاشورا بود، انشالله اگر در سال 61 هم نبوده، در کاروان امام زمان انشالله حضور پیدا خواهد کرد. حتی اگر از دنیا بره انشالله رجعت خواهد کرد. و در من تلقیم این جملات زیارت عاشورا دعای برای رجعت دیگه، که اگه ما رفتیم خدا ما رو برگردونه انشالله، در محضر امام زمان باشیم و جزء خونخواهان سید الشهدا علیه السلام باشیم. السلام علیک یا ابا عبد. خب امشب دیگه شب آخر عمر سید الشهدا علیه السلام هست. همه شنیده ای امشب رو سید الشهدا مهلت گرفت، مثل عصر روز تاسوعا، مثل امروزی حضرت کنار خیمه نشسته بودن، سرشون رو زانو ظاهرن گذاشته بودن، خواب کوتاهی حضرت کردن، دشکر دشمن به سمت خیمه ها حمله کرد، سر و صدای لشکر به گوش رسید، بی بی زینب آمدن برادر از خواب بیدار کردن، آقا جان ببینید این دشمن داره حمله میکنه. فرمود خواهرم خواب بودم، جدم رو دیدم، به من فرمود آماده باش، به زودی مهمان ما خواهد. فرمود ابوالفضل برادرم برو ببین چی میگن دشمن. آمد مقابلشون با تعدادی از اصحاب، حرفتون چیه؟ گفتن دستور آمده از امیر که یا تسلیم شید یا الان جنگ رو شروع کنیم. گفت صبر کنید جواب بیارم. آمد محضر سید الشهدا، حضرت فرمودن برادرم میدونی من مناجات با خدا رو دوست دارم، نماز رو دوست دارم، تلاوت قرآن رو دوست دارم، امشب برای ما مهلت بگیر. حضرت برگشتن فرمودن برادرم امشب رو مهلت خواسته. خواستن مهلت ندن، بعضی از فرماندهان و افراد لشکر گفتن اگه دشمن کافرم بود باید مهلت میدادید، اینا که در محاصره ما هستن جایی نمیتونن برن. تعبیر امام صادق این است، فرمود تاسوعا روزی است که یوم من حوصر فیه الحسین به ابل مستضعف الغریب. محاصره تنگ شد دیگه، کسی نمیاد. به هر صورت امشب رو اجازه دادن. امشب امام حسین اقدامات زیادی کردن، اونایی که باید بمانند آماده ماندن کردن، اونایی که باید فردا برن مهیای رفتن کردن، داستانشو میدانید دیگه. خطبه امشب سر شبی که برای اصحابشون خوندن، اهل بیتشون خوندن، اون برخوردهایی که با بی بی زینب داشتن، امام سجاد نقل میکنن حضرت تو خیمه کنار دست ما نشسته بود، این اشعار میاد، دهر افن لکم الخلیلی، خبر از شهادت خودش میداد. من متوجه شدم ولی برو نیاوردم، دیدم حضرت تکرار میکنن، گویا با عمه من کاری دارن. عمه متوجه شد، سراسیمه از خیمه بیرون دوید به سر صحبت زنان، این حرفا چیه میزنی برادرم؟ فرمود خواهرم آرام باش، همه اهل آسمان میمیرن، همه اهل زمین میمیرن، جدم از من بهتر بود، از دنیا رفت، پدرم، مادرم، برادرم از من بهتر بودن، رب منم باید برم. بی بی فرزه داشت که همه اونها که رفتن دلم به خوش ما خوش بود، شما بودی گویا همه بودن، شما بروی گویا همه رفتن، شما همه چیز من. حضرت اشاره کردن، شاید دست رو قلب حضرت گذاشتن، آرامشون کردن. چند جا حضرت این کار رو کردن. خلاصه اونایی که باید بمانن، اونایی که باید برن، امشب مهیاشون کردن. تا اینکه فردا صبح شد، صحنه ها یکی پس از دیگری به سرعت گذشتن. نوبت به رفتن امام حسین رسید. همه دلخوشی اهل حرم این بود امام حسین هستند. حتی وقتی قمر بنی هاشم هم رفت، باز دلخوشی این بود امام حسین هستند. ولی یه وقتی بند دلشون پاره شد، دیدن صدای امام حسین از بیرون خیمه میاد. زینب، ام کلثوم، رباب، علیکن من السلام. همه از خیمه ها بیرون ریختند، دور امام حسین حلقه زدند. شنیده اید سخنانی که با سید الشهدا گفتند؟ هر کسی چیزی میگفت. یکی عرض کرد آقا میشه ما رو به حرم جدمون برگردانی؟ ردنا الی حرم جدنا. فرمود عزیزم به من اجازه این کار رو نمیدم، دشمن این فرصت رو به ما نمیده. آجان واقعا آماده مرگ شدید؟ ما باید مهیا بشیم. فرمود دخترم چه کند کسی که یاوری براش نموده؟ من هستم و یک بیابان لشکر، باید برم به میدان. یکی عرضه داشت بابا تو این بیابان بین 30,000 لشکر ما رو به که می سپاری؟ من بود دخترم شما رو به خدا می سپرم، عزیزانم شما رو به خدا می سپرم. به خدا توکل کنید، خدا حامی شماست، خدا ناصر شماست. شما بعد از این اسیر می شید ولی ذلیل نمی شید، خدا عزت شما رو حفظ می کند. عزیزانم ولی سفر سختی است، اسارت همسفری با نامحرماست، گرسنگی است، تشنگی است، زخم زبان، آفتاب. عزیزانم صبر کنید، مبادا سخنی بگید دشمن خوشحال بشه، خدا ناراضی بشود. مشغول صحبت با اهل حرم بود، دورش حلقه زده بودن، دست از دامنش بر نمی داشتن این امام قریب رو. نه دوست دست از او بر می داشت، نه دشمن به او مهلت می داد. تعبیر مقرم اینه، عمر سعد دستور داد خیمه هاشو تیرباران کنید. بعضی گفتن شم خطاب کرد، گفت حسین رفتی بین زن و بچه ها خودتو پنهان کردی، خدا لعنتش کند، از جنگ فرار میکنی. وقتی تیر دشمن به تنابهای خیمه رسید، حضرت دیدی که حرم امنیت ندارد. اینجا بود که به خواهرش فرمود خواهرم منو کمک نمی کنی، این بچه ها رو ببر تو خیمه. بی بی زینب نمیدونم چه کرد، چجوری دختر امیرالمومنین چند جا این کار رو کرده، آدم حیرت میکند. یکی همین جا بود، یکی اونجایی بود که ریختن به طرف قتلگاه امام حسین، فرمود برگردید خواهرم. چجوری نمیدونم آغوش محبتش رو باز کرد، همه رو برد تو خیمه. وقتی پرده خیمه رو انداخت، بعضی اینجوری نقل کردن، از درب دیگر خیمه مخفیانه بیرون آمد. امام حسین دید یکی از پشت سر می دود محلن محلا، یبن الزهرا، محلن محلا یبن الزهرا.
مهلا مهلا یا ابن الزهرا، کرده وصیت مادرت در وقت میدان رفتنت، بوسم به جایش هنجرت. مهلا مهلا یا ابن الزهرا. وقتی شنید صحبت از وصیت مادرش بی بی فاطمه زهرا است، متوقف شد. نمیدونم از اسب پیاده شد یا نه، خواهر به وصیت مادر عمل کرد، زیر گلوی امام حسین رو بوسید. ولی دید دست از رکاب بر نمی داره. فرمود خواهرم آرام باش. هرچه توصیه به صبر کرد، دید خواهر آرام نمیگیرد. حتی یه نقلیست، چندین بار زینب و فرستاد تو خیمه، به طرف میدان رفتی دوباره هی میدود مهلا مهلا. اینجا گفتن اشاره کرد به قلب خواهر، خواهرم آرام باش، تو باید بمانی، تو باید کاروان رو در محضر امام سجاد به کوفه و شام ببری، تو بزرگتر این کاروانی. حضرت آرام گرفت، دست از رکاب برداشت، رفت میدان. بی بی زینب از پشت سر نگاه کرد، وارد خیمه شد، پرده خیمه رو انداخت، سفارش امام حسین فرمود عزیزانم برید تو خیمه، پرده رو بیاندازید، بیرون نیایید، چرا که دیگه تو این بیابان محرمی برای شما باقی نمونده. تو خیمه نشستن، منتظرن ببینن چه اتفاق میفتن. امام حسین به طرف لشکر حمله میکرد، دوباره بر میگشت به نزدیکی خیمه ها، مراقب خیمه ها بود کسی به خیمه هاش حمله نکنه. تزبوان نسبت که و احالی، ولی یه لحظه این پیش آمد، هرچه گوش کردن دیگه دیدن صدای امام حسین از میدان نمیاد. همه به هم ریختن، مضطربن، خدایا چه شده، چه اتفاق افتاده. ناگهان صدای ذوالجناح رو شنیدن، اسب فرس و کشاردن الی خیام که قاصدا، مهمهمن با کیا. شاید گمان کردن امام حسین یه بار دیگه آمده خداحافظی کنه. امیدوار پرده خیمه رو کنار زدن، دیدن واویلتا ذوالجناح غرق در خون آمده، با زین واژگون آمده. دیگه نتونستند تحمل کنند، از خیمه بیرون دویدند. ای کاش پای این جملات زیارت ناحیه عمر گریه می کردیم، جان می دادیم. ناشرات شعور علل خدود لاتمات و الی مسرع کم مبادرات، تعبیر زیارت ناحیه اینه، یه وقتی رسیدن بارای تل زینبیه که وشم رو جالسان علا صدره یک. اینجا بود امام حسین اشاره کرد خواهرم برگردید، همه رو برگردان، ولی خودش دل نمی کنه، دیدن رو به قتلگاه عقب عقب میره به طرف خیمه. رسیده بود به خیمه، نمیدانم، دید زمین میلرزه، آسمان تیره و تار شده، صدای هلل از دشمن بلند شده، پایکوبی میکنند. آمد محضر امام سجاد، پسر برادرم چرا اوضاع دگرگون شده؟ فرمود عمه جان دامن پرده رو کنار بزن، سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. یه جمله رو بعضی گفتن شب عاشوراس، عرض میکنم امیدواریم همه این تاریخ ها راست نباشد، گفتن اهل بیت نگاه کردن دیدن سر و به نیزه زدن تو میدان میگردانند، خبر رو به این 30,000 لشکر بدن، یه دم پای این نیزه پای کوبی میکنن. دخترای امام حسین اهل حرم بیرون دویدن به دنبال نیزه دار میدوند، وا حسینا وا حبیب رسول الله.